قسمت 21 فصل 21 اطلس. در زندگیم چیزهای زیادی بوده که مرا خشمگین کرده است، اما هیچ چیز مانند دیدن خالکوبی لیلی و رد محو زخمی که مانند جای دندان دوران باقی مانده بود چنین خشمی در من ایجاد نکرده. هرگز نخواهم فهمید چطور مردی میتواند با زنی چنین کاری انجام بدهد. هرگز نخواهم فهمید چطور انسانی میتواند با انسانی که قرار است مورد مهر و محبت قرار بدهد چنین کاری انجام بدهد. اما این را میفهمم لیلی سزاوار بهتر از این هاست و من تصمیم دارم این بهتر را به او بدهم. با این بوسه آغاز کرده ایم که به نظر نمی رسد بتوانیم تمامش کنیم. گویی می‌خواهیم با یک بوسه زمان از دست رفته را جبران کنیم. آهسته می‌گویم باید بریم. با سر تایید می‌کند، اما دوباره او را می‌بوسم. نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. از نوجوانی‌ام منتظر چنین لحظه‌ای بودم. واقعا نمیتوانم بگویم جشن عروسی چطور گذشت، زیرا بیش از هر چیز توجه هم به لیلی معطوف بود. کس دیگری را نمیشناختم و امشب که بالاخره لیلی را بوسیده بودم، برایم سخت بود به چیزی جز تکرار آن متمرکز شوم. میتوانستم بفهمم لیلی هم به اندازه‌ای که من دوست دارم با او تنها باشم، به شدت دلش میخواهد با من تنها باشد. اینکه ناچار بودم پس از اتفاقی که در راهرو خانه‌اش بینمان افتاده بود صبورانه کنارش بنشینم مانند شکنجه بود. لیلی به محض اینکه به قسمت پذیرش رسیدیم و شلوغی آنجا را دید خیالش آسوده شد. گفت اگر زودتر برویم لوسی متوجه نخواهد شد. از معاشرتمان با آدم‌ها یک ساعت نگذشته بود که لیلی دست مرا گرفت و از آنجا جیم شدیم. من هم که اصلاً لوسی را نمی شناسم. برای همین قصد نداشتم با او بحث کنم. تازه مقابل مجتمع آپارتمان لیلی پارک کرده ایم و اگر لیلی از من بخواهد با او بالا به آپارتمانش بروم، نظرم مثبت است. قصد ندارم تظاهر کنم. در را برایش باز می کنم و منتظر می مانم کفشایش را بپوشد. توی اتومبیل آنها را در آورده بود. زیرا پایش را درد می آوردند، اما پوشیدن آنها دشوار است. کلی بند دارد و لیلی روی صندلی کنار راننده برای بستنشان تقلا می کند. گرچه گمان نمی کنم بخواهد پا برهنه در پارکینگ راه برود. من تو رو می گیرم پشتم. سر بلند می کند. نگاه هم می کند و طوری می خندد گویی شوخی می کنم. می خواهی منو سوار کنی پشتت؟ آره، کفشاتو بگیر دستت. لحظه ای به من خیره می شود، اما بعد می خندد گویی هیجان زده شده است. می چرخم و وقتی بازوهایش را دور گردنم حلقه می کند، هنوز می خندد. کمک می کنم خودش را روی پشتم بالا بکشد. سپس در اتومبیل را می بندم. وقتی به آپارتمانش می رسیم، خم می شوم که بتواند با کلید در را باز کند. وقتی داخل می شویم و او را پایین می گذارم، می خندد. می چرخم. او کفشایش را می اندازد و مرا می بوسد. به نظرم درست از همانجا که تمام شده بود آغاز می کنیم. می پرسد چه ساعتی باید خونه باشی؟ به جاش گفتم 10:11. ساعت دیواری را نگاه می کنم. تازه کمی از 10 گذشته است. بهش تلفن کنم بگم شاید دیر برسم؟ لیلی با سر تایید میکند. مطمئنن دیر میرسی. بهش تلفن کن. من هم نوشیدنی درست میکنم. به آشپزخانه میرود. گوشیم را در میآورم و به جاش زنگ میزنم. تماس تصویری میگیرم. مطمئن بشوم توی خانه هم مهمانی نگرفته است. شک دارم تئو به او چنین اجازه‌ای بدهد، اما نمیخواهم در مورد هیچ کدامشان خطر کنم. وقتی جاش تماس تصویری ام را پاسخ می دهد، گوشی روی زمین است. می توانم چانه‌اش و نور تلویزیون را ببینم. یک کنترل در دست دارد. ما وسط مسابقه هستیم. فقط خواستم ببینم اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه؟ صدای فریاد تئو را می شنوم. اوضاع خوبه. جاش شروع به حرکت دادن کنترل از راه دور می کند. دکمه ها را می فشارد. اما بعد فریاد می کشد. لعنتی! کنترل را گوشه پرت می کند. گوشی را بر می دارد و آن را به صورتش نزدیک تر می کند. باختیم. تئو پشت سرش ظاهر می شود. اونجا شبیه جشن عروسی نیست. کجایی؟ پاسخش را نمی دهم. شاید امشب یکم دیر کنم. تئو به صفحه گوشی نزدیک تر می شود و می گوید آهان، خونه لیلی هستی؟ لبخند می زند. لیلی، عروسی مردم رو تماشا کردیم. بیا بپریم توی... پیش از آنکه شعرش را تمام کند، تماس را قطع می کنم. اما لیلی تمام گفتگو را شنیده است. با یکی دو متر فاصله از من ایستاده. دو لیوان شراب در دست گرفته است. با سردرگمی سر تکان می دهد. اون کی بود؟ تئو. چند سالشه؟ 12. تو با یه بچه 12 ساله در مورد خودمون حرف می زنی؟ به نظرش جالب است. لیوان شراب رو از اون میگیرم و پیش از اینکه جرعه‌ای بنوشم میگویم مشاور روانشناسمه. پنجشنبه‌ها ساعت 4 با هم جلسه داریم. میخندد. مشاورت یه بچه راهنماییه؟ آره، اما نزدیک عوضش کنم. وقتی عقب میرود میگوید عجیبه. نمیدانم منظورش از عجیب چه چیز است. امیدوارم اشارهش به خودمان نباشد. زیرا عجیب آخرین کلمه است که من میتوانم برای توصیف رابطه من به کار ببرم. چی عجیبه؟ این که تو اینجا پیش منی، این که بچه اینجا نیست. به اوقات فراغت عادت ندارم یا... لیوان شرابش را روی پیشخوان میگذارد و به طرف اتاق خواب میرود. فصل 22 اطلس. قطعاً باید به خانه بروم، اما پس از چند ساعتی که با او بودم بیرون آمدن از این خانه بسیار دشوار است. حالا هر دوی ما انقدر خسته ایم که نمی توانیم جز صحبت کردن کاری انجام بدهیم. او به پشت خوابیده و دستهایش را زیر سرش گذاشته است. به من خیره شده و با دقت به حرفهایم در مورد دیدار دیروزم با یک وکیل گوش میکنن. میگه کار درستی کردم بردمش بیمارستان. اونها از نظر قانونی وظیفه دارن به مرکز حمایت از کودکان اطلاع بدن. اما اصلا نمیدونم چه کاری درسته. این کارو میسپره دست قانون. اون وقت اگه به نظر اونها من بهترین گزینه نباشم چی؟ چرا باید این نظر رو داشته باشن؟ من زیاد کار میکنم. ازدواج نکردم و جاش یه وقتایی باید تنها بمونه. تجربه هم در بزرگ کردن بچه ندارم. ممکنه به نظرشون تیم گزینه بهتری باشه چون پدر واقعیش هم هست. حتی ممکنه برش گردونن پیش مادرم. هیچ مطمئن نیستم کاری که انجام داده برای اینکه اون رو از حضانتش خارج کنن کافی باشه. لیلی به طرفم خم میشود و بازویم را میبوسد. میخوام بهت همون چیزی رو بگم که دفعه اول که با فیستایم با هم تماس گرفتی گفتی. گفتی تو داری واسه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده دچار استرس میشی. لحظه ای لبهایم رو به هم میفشارم و تو میدهم. درسته. من این رو گفتم. میگوید تو گفتی. خودش رو به من نزدیک میکند. درست میشه اطلس. تو براش بهترین گزینه ای و هر کسی بخواد به موضوع توجه کنه این رو میفهمه. قول میدم. میگوید همش میخواستم ازت یه چیزی بپرسم. عقب میرود بتواند نگاهم کند. اولین بارمون یادته؟ بعد از اون شب چی شد؟ بعد از اینکه پدرم به تو صدمه زد؟ از اینکه به آن شب فکر می‌کند تعجبی نمی‌کنم، زیرا خودم هم دیشب به آن فکر کردم. به آن شب که به طور وحشتناکی پایان یافت. سخت است این دو شب را مورد مقایسه قرار ندهیم. آخرین موضوع دفترچه خاطراتش نیز همین بود. خواندنش دردناک بود و اینکه متوجه شدم او چقدر رنج کشیده است. بیش از هر چیز دلم می‌خواست آن شب پایان بهتری داشت. اعتراف می‌کنم. من چیز زیادی از اون شب یادم نمیاد. روز بعدش گیج و سردرگم توی بیمارستان بیدار شدم. میدونستم پدرت منو کتک زده، اما اصلا نمیدونستم باهام چی کار کرده. چند بار دکمه پرستار رو فشار دادم و وقتی کسی نیومد، خودم با قوزک پای شکسته لنگ لنگون رفتم توی راه رو. مثل دیوونه ها میپرسیدم حال تو خوب هست یا نه، اما پرستار بیچاره اصلا نمیدونست از چی حرف میزدم. همینطور که صحبت میکنم، لیلی مرا محکمتر میگیرد. بالاخره اونقدر آرومم کرد که بتونم در مورد تو بهش اطلاعات بدم و بعد برگشت و به هم گفت به جز من کسی رو به خاطر جراحت نیاوردن بیمارستان. ازم پرسید پدر تو اندرو بلوم بوده و من بهش گفتم بله. بهش گفتم میخوام ازش شکایت کنم. وقتی گفتم میشه پلیس بفرسته به اتاقم با دلسوزی نگاهم کرد. دقیق کلماتش یادم هست. گفت قانون طرف اونو میگیره عزیزم. کسی هم تحویلش نمیده. حتی همسرش. لیلی مقابل سینه‌ام نفسش را بیرون میدهد. من مکث میکنم و بالای سرش را میبوسم. آهسته میگوید بعد چی شد؟ میگویم به هر حال اون کارو کردم. میدونستم اگه به پلیس گزارش نکنم مادرت هیچ وقت نمیتونه از اون وضعیت بیاد بیرون. پرستار رو مجبور کردم با پلیس تماس بگیره و وقتی بالاخره اون روز بعد از ظهری افسر پلیس از راه رسید، نیومده بود به حرفای من گوش کنه. اومده بود این موضوع رو روشن کنه که اگه قرار باشه کسی دستگیر بشه پدرتو نخواهد بود. گفت پدرت میتونه به این که به زور وارد خونش شدم و به دخترش تجاوز کردم بده دستگیرم کنن. اینها دقیقاً کلمات اون افسر بودن. انگار رابطه من و تو جرم بوده. من سالها به این علت احساس گناه می کردم. لیلی مرا نگاه می کند و دستش را روی صورتم می گذارد. چی؟ اطلس، ما فقط 2.5 سال با هم فاصله سنی داشتیم. تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی؟ خوشحالم این را می گوید، اما حرفش این واقعیت را که من از ایجاد تنش در زندگی او احساس گناه می کردم تغییر نمی دهد. از اینکه در زندگیش تنش ایجاد کردم و رهایش کردم و رفتم نیز احساس گناه داشتم. نمیدونم اون موقع انتخاب درستی برای من وجود داشت یا نه. نمیخواستم بمونم. دوباره سر کلم تو خونتون پیدا بشه و تو رو تو خطر بیشتری بندازم. و نمیخواستم دستگیر بشم چون دیگه نمیتونستم برم ارتش. فکر کردم بهترین کار اینه که بینمون فاصله ایجاد کنم. اون وقت یه روزی توی آینده باهات تماس بگیرم و ببینم همونطور که من به تو فکر میکنم، تو هم هنوز به من فکر میکنی یا نه؟ آهسته میگوید، هر روز، تک تک روزها بهت فکر میکردم. مدتی دستم را به پشتش میکشم. بعد انگشتانم را توی موهایش حرکت میدهم و تعجب می کنم چطور او دنیایم را این طور کامل می کند. اما من اصلا نمی دانستم بدون او نیمی از وجودم ناقص است. مطمئنن تمام این سالها دلم برای او تنگ شده بود و اگر می توانستم در یک چشم برهم زدن او را به زندگیم بازگردانم فوری این کار را می کردم. اما ما بدون یک دیگر زندگی های من را ساخته بودیم. او با رایل و من با شغلم و من گمان کرده بودم سرنوشت من این بوده است. من به زندگی کردن بدون او عادت کرده بودم. اما اکنون او که بازگشته است، نمی دانم می توانستم بدون او دوباره خود را به تمامی حس کنم یا نه. به خصوص پس از امشب. زیر لب می گویم لیلی. پاسخی نمی دهد. کمی عقب می روم و می بینم چشمانش بسته و بازویش دور من شل شده است. می ترسم اگر حرکت کنم بیدار شود. اما به جاش گفتم فقط یکی دو ساعت از زمانی که به او گفته بودم دیرتر خواهم آمد. حالا ساعت 3 شده است. حتی مطمئن نیستم مجاز باشم بچه های 12 ساله را با هم تنها بگذارم. وقتی از برد پرسیدم اشکالی دارد آنها با هم باشند یا نه، او مشکلی نداشت. و حالا که او حتی به تئو اجازه نمی دهد گوشی داشته باشد، شک دارم به من اجازه بدهد وقتی سر قرار می روم آنها را تنها بگذارم، مگر آنکه خودش قبلاً تئو را تنها گذاشته باشد. شاید بهتر است توی گوگل جستجو کنم در بوستون تنها گذاشتن کودکان چه محدوده سنی دارد. زیاد دارم به این موضوع فکر می کنم. معلوم است آنها حالشان خوب است. هیچ کدامشان تماس اضطراری نگرفتند و پیامی ندادند. تازه 12 ساله ها گاهی اوقات حتی برای مردم بچه داری هم می کنند. گمان می کنم مشکلی پیش نیاید، اما باز هم باید بروم خانه. هنوز جاش را انقدر خوب نمی شناسم که مطمئن باشم همین حالا خشمش را سر خانه هم خالی نمی کند. آهسته بازویم را از زیر سر لیلی بر می دارم و تا جایی که می توانم آهسته لباس می پوشم. بعد دنبال کاغذ و خودکار می گردم. نمی خواهم بیدارش کنم، اما نمی خواهم بدون آنکه توضیحی بدهم از اینجا بروم. داخل کشوی آشپزخانه یک دفتر یادداشت و خودکار پیدا می کنم. پشت میز می نشینم برایش نامه ای بنویسم. وقتی نامه را تمام می کنم، به اتاق خوابش بر می گردم و آن را روی بالش کنار او می گذارم. سپس بوسه ای برای شب بخیر به او می زنم. فصل 23 لیلی داخل سرم ضربه ای زده می شود. همینطور بیرون سرم. صورتم را از روی بالش بلند می کنم و حس می کنم آب دهانم روی چانه ام ریخته است. با گوشه روبالشی آن را تمیز می کنم. می نشینم و یادداشت اطلس را کنارم می بینم. دست می اندازم آن را بر می دارم، اما دوباره صدای در زدن می شنوم. نامه را تا می کنم و زیر بالشم می گذارم برای بعد. و خودم را وادار می کنم ذهن درهم و برهم را کمی نظم بدهم تا جایی برای اتفاقی که در این لحظه می افتد باز کنم. امی خانه مادرم است. بعد 2 سال همین حالا بهترین خواب شبانه ام را داشتم. کسی پشت در آپارتمان است. دستم را به طرف گوشیم روی میز کنار تخت دراز می کنم و تلاش میکنم روی صفحه آن متمرکز شوم. چند تماس بی پاسخ از رایل داشتم که نگرانم میکند نکند اتفاقی افتاده است. اما تنها چیزی که از مادرم رسیده عکسی از امی است که نیم ساعت قبل از صبحانه خوردنش برایم فرستاده است. حال امی خوب است. فوری خیالم آسوده میشود. اما این فکر که احتمالاً کسی که در میزند رایل است اجازه نمی دهد آسودگیم دوام داشته باشد. فریاد می زنم. صبر کن. به سرعت چیزی می پوشم. تیشرت و شلوار جین. و بعد در را باز می کنم و می گذارم داخل شود. از کنارم می گذارد و بدون آنکه دعوتش کرده باشم وارد آپارتمان می شود. مشکلی پیش اومده؟ به نظر ترسیده. اما در این حال از اینکه می بیند من زنده ام خیالش راحت شده است. خواب بودم. همه چیز خوبه. متوجه می شود معذبم. اطراف را نگاه می کند امی را ببیند. شب موند خونه مامانم. مایوس می شود. سعی کردم باها تماس بگیرم چون می خواستم چند ساعتی ببرمش. تلفنت رو جواب ندادی. همیشه هم تا این ساعت بیدار می شدی. وقتی چشمش به کاناپه می افتد صدایش به تدریج خاموش می شود. برای آنکه بفهمم به چه چیزی نگاه می کند، نیازی به نگاه کردن به کاناپه ندارم. بذار زنگ بزنم بهش خبر بدم تو داری میری. می روم گوشی رو از اتاقم بیاورم و امیدوارم رایل قصد نداشته باشد از من بازجویی کند. او کم کم روحیه خوبی را که اطلس در من ایجاد کرده است زایل می کند.